أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اسمع دهري نفس المنافس تراشي ديك شكيدي از خسرو یک جا خدمت شما عرض کنیم. بعضی از مباحث گفته شد از جمله چیستی نفس و مراتب نفس، رسیدیم به این بحث که آیا انسان دارای چند نفس است و تعدد نفس برای انسان ثابت می شود یا وحدت نفس دارد. افلاطون معتقد بود که نفوس متعددی بر انسان است. انسان با وجود وحدت شخصیش دارای چندین نفس است، مثلا نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. ارسطو معتقد بود که وحدت نفس و تعدد قوا دارد، یک نفس و چندین قوه در او جمع می شود. صدام التعلیم معتقد به عینیت نفس و قواست، معتقد است که النفس وحدتها کل القوا. برای ادعای خودش هم سه تا برهان ناظر به معلوم و عالم و علم اقامه کرده و ذکر کرده. یکی از براینش این است، میگه اگر نفس عین قوا نباشد امکان ندارد برای او که حکم به معلوم بعضی از قوا بکند بر معلوم بعضی دیگر. این که میبینید حکم یه معلوم رو بر معلوم دیگه بار میکنه از قوای متعدد، اصلا میبیند میشنود و حکم یکی رو بر دیگری بار میکنه. مثلا فرض کنید میگه این شیرینی خوشمزه است، این حکم یک معلومه یک قوه رو بر معلوم قوه دیگه بار میکنه. این معلوم میشه که نفس عین قواست، قوا از نفس خارج نیست. برهان دوم، اینا همه تو اسفال جلد 8 صفحه 220 بعد مطرح کرد. برهان دوم این است که اگر ببین، این برهان اول ناظر به معلوم بود، برهان دوم ناظر به عالم است. میگه اگر عالم و مدرک، مثلا مدرک معقولات، اگر نفس غیر از قوا باشد باید مدرک معقولات با مدرک محسوسات دوتا باشه، یعنی جنابالی که هم مدرک معقولاتی هم مدرک محسوسات هستی و ذات متعدد بشی، یعنی در واقع ذات واحد بشه و ذات متعدد، در حالی که اینم محاله، ما وحدت شخصی داریم بی حقیقت داریم. پس معلوم میشه که مدرک معقولات با مدرک محسوسات واحد است. یعنی چی؟ یعنی نفس عین قواست. اینم برهان ناظر به عالم. برهان سوم ناظر به علم و ادراک است. میگه که عرض کنم خدمت شما، نفس انسانی با وحدتی که دارد مدرک جزئیات و کلیاته، یعنی هم ادراک کلی نزد اوست هم ادراک جزئی. از این که نفس انسانی در همون هنگامی که مدرک جزئیات هست مدرک کلیات هم هست، یعنی ادراک جزئی و ادراک کلی در آن واحد نزد اوست، معلوم شد که نفس وحدت ها کل خدا. بعضی از آثار خودما نقدهایی به این نظر داشتن. معلوم میشه نظریه النفس وحدتها کل القوا هم مثل این که مطرح بوده. مثلا اشکال گرفتن مشایان که اگر نفس عین قوا باشد با قاضی الواحد نمی سازه. چون قاضی الواحد اثبات می کند که از واحد واحد صادر می شود. اگر نفس وحدت داره از وحدتش یه اثر باید صادر بشود. اما وقتی می بینیم هم عاقل است، هم حاس است، هم تخیل می کند، هم کارهای دیگر، این نمیشه بگیم همین آسان مال نفس در حالی که وحدت دارد. باید بگیم آسان مال قوای نفس است. هر قوهی یک کار ازش برمیده. این اشکال وارد نیست، برای این که هیچ اشکالی نداره که کسی بگه خود نفس در این وحدت ذو مراتب است، حیثیت های متعدد دارد، از یه حیثیتش یک توانمندیش یک کار ازش برمیاد. یعنی نفس ذو مراتب آثار متعدد دارد و اشکال مخالفت با قاضی الواحد هم منتفی میشه. قاضی الواحد اگر یه تفسیرش مختص حق تعالی است، یعنی وحدت حقی حقیقیه، فعلش فقط یک وحدت حقی ذلی است، یه مصداق دیگه ای نداره. اگر نه معنی عامی به قاضی الواحد بدیم، قاضی الواحد میگه که هر فاعلی از همون حیث واحدش فقط یک اثر صادر میکند. خب اگر فاعل حیثیت متعدد داشته باشه میتونه آثار متعدد و متنوع ازش به وجود بیاد. زا نظر ملا صدرا به نظر ما منافاتی با قاضی الواحد نداره. شیخ اشراق یه اشکالی داره به این نظر که در شرح حکمت اشراق قطب الدین رازی صفحه 223 آمده. عبارتش اینه، میگه اذا کانت نفس مدرکتن للمحسوسات بالحقیقه فتکون قوتن حاستن فاذا کانت مدرکتن بالحقیقه للصور الخیالیه کانت قوتن خیالیه و اذا کانت مدرکتن للموهومات کانت واهمتن فتکون ذات واحده عقلا و وهما و خیالا و طبعا و محرکا و یکون جوهر واحد مجردا و مادیا. اگر نفس فی وحدتها کل القوا باشد، لازمش این است که هم عاقل باشد، هم عقل باشد، هم وهم باشد، هم خیال باشد، هم طبع باشد، هم محرک باشد، هم مولد باشد و هاکذا سایر آسابق. لازمش اینه که هم مجرد باشن مادی، برای اینکه بعضی از این ویژگی مادی هم مثل مولدی و اینا تولید مثل بعضی ها مجرد هم مثل عقل، بعضی ها مادی هم مثلا طبع حس داشتن. نمیشه که نفس دارای هم مجرد باشن مادی. این هم باز ملا صدرا جواب میده که نفس وقتی مراتب مختلف داشت، من همه مراتب نفس رو نفس میدانیم. یه مرتبه نفس جسمانیت، جسمانی بودن اوز، یه مرتبهش تجرده نفس جسمانیت حدوث و روحانیت البقا. وقتی برای روحانیت بقا میرسه جسمانیت حدوثش که از دست نداده، مگر وقتی که دیگه کاملا مجرد محض بشه. اشکال سومی که بعضی از متکلمان گرفتن، تفکیکی هم این اشکال رو دارن، در مرحوم از کنم خدمتون آمشتبای قزوینی در کتاب بیان الفرقان به بحثای علم و نفس ملا صدرا اشکال رو میگیرن، میگن که در کافی جلد اول از اصول کافی صفحه 271 به بعد یه احادیثی داریم که انسان ها رو به چند دسته تقسیم کردن، مثلا انسان معمولی هستن، انسان انبیا و اولیا هستن. بعد درباره انبیا میگه انبیا دارای پنج روح هستن: روح القدس، روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه، روح البدن. یعنی پنج تا روح میگه داره. پس معلوم میشه که این به نظر افلاطون از دیکته روایات که تعدد نفوس رو برای انسان ثابت کنه. خب اینم به نظرم قابل جوابه، برای اینکه در روایات ما هست، مثلا درباره عقل فرض کنید عقل رو تقسیم کردن به دو قسم، عقل و معادن و عقل و معاشن. یا عقل کذا و کذا، عقلی که درک میکنه، عقلی که تعبد داره. این آقا میگه انسان چند تا عقل داره، یعنی اینا کارکردهای مختلف عقله و به کارم میره در ادبیات عرب و در نصوص دینی ما که به خود به کارکردهای مختلف اون حقیقت رو اطلاق کردن. وقتی میگه انسان داره پنج، مثلا انبیا داره پنج روح، هم یعنی روحی که از کنم ابعاد مختلف داره، یه بعدش روح القدس است، یه بعدش روح ایمانه، یه بعدش روح القوه است، یه بعدش روح الشهوه است، یه بعدش روح البدن است. این لذای از این روایت هم نمیشه ادعای تعدد نفوس ثابت کرد. آنچه مهم است این است که جناب ملا صدر تأکید داره که ما بالوجدان وحدت خودمون رو درک میکنیم و میابیم که این نفس است که در واقع توی مرتبه ای میشود عاقله، در یک مرتبه میشود متخیله، در یک مرتبه میشود واهمه، در یک مرتبه میشود حاسه، و لذا یک حقیقت است دارای مراتب مختلفی است. عرض کنم خدمتتون جناب آقای فیاضی تو این کتاب علم و نفس فلسفی صفحه 108 ایشون یه اشکالی داره به ملا صدرا و بر اساس این اشکال یه دیدگاه دیگه‌ای پی برده. اشکالش این است که میگه این که ما بلوجدان ما کار کردهای مختلف برای نفس قائلیم، پس من میشه نفس فی وحدتها کل القوا، میگه این در بخشی کار کردهای نفس درسته، مثلا نفس در فعالیت‌های انسانی و حیوانیش همینطوره، مثلا ما وقتی حس می‌کنیم، وقتی مثلا تخیل می‌کنیم، وقتی حساس و متحرک بالاراده هستیم، وقتی عاقله و تعقل و توهم و تخیل و اینا رو داریم، بله اینو میشه گفت که نفس واحد است، کارکردهای مختلف داره و به اعتبار هر کارکردیش ما اطلاق یک قوه کردیم، مثل قوه عاقله، قوه حاسه، قوه متخیله و واهمه و حاسه. ولی یک کارکرده دیگه انسان دارد که مربوط به قوای طبیعی و نباتی اوست، این رو از شئون اختیاری انسان نیستند و اصلا انسان یعنی اتحادی با نفس انسان هم ندارن. شئون نفس به نفس انسانه به شما نمیدن، میتونن مسخر روح انسانی باشن ولی اصلا نفس از اونها اطلاعی نداره. اصلا فرض کنید همین قوای طبیعی انسان که باعث حرکات خون میشه، حرکات چین میشه، اعضا و جوارهی که کاراشو انجام میدن، سیناپسای مغز، اینو قوای طبیعی دارن دیگه، یا قوای نباتی که مثلا منمیه هستن، مولده هستن، اینا رو میگه ما اصلا وجدانی نسبت به اینا نداریم و کار خودشون دارن انجام میدن. اینا معلومه قوای طبیعی و نباتی به تعبیری بدن هستن، دارن کار خودشون انجام میدن و لذا غیر از نفس هم هستن، البته مسخر روح و نفس انسانی هستن. به تعبیر دیگر ما گویا دارای دو نفس هستیم، نفس انسانی و نفس نباتی. نفس انسانی فی وحدتا کل القوای خودش هست، نفس نباتی هم یک نفس واحدی است که قوای طبیعی و نباتی رو در واقع این قوای طبیعی و نباتی هست، ولی این نفس نباتی مسخر نفس انسانی است. تقریبا میشه گفت عمده دلیلی هم که ایشون برای این ادعا دارد این است که نفس و روح انسانی وجدانی و شناختی نسبت به قوای طبیعی اینا ندارد. خب ما حقیقتش به نظرم این استدلال برای اثبات این ادعا ناتمامه، یعنی اینکه نفس نسبت به بعضی از افعالش مثلا علم به علم ندارد، وجدان ندارد، آگاهی ندارد، نمیشه بگیم پس اینا ساحت‌های مختلف نفس نیستن. نفس گاهی اوقات حتی به تعبیر این روان تحلیلی ها گاهی خود در ضمیر ناخودآگاهش چیزایی میگذره که واقعا مربوط به نفس ها مثلا قوه مخیل است، اما خودش هم بهش توجه نداره، خودش بهش توجه نداره. حالا یه وقتا با تأمل و تلاش میفهمه، یه وقتا هم نه نمیفهمه، ولی کار کرده نفسه. در این حال که نفس ازش غافله. دیدید یه وقت آدم مثلا داره 5 رکعت نماز میخونه، متوجه نشده 5 رکعت نماز خونده، 5 رکعت نماز خونده. این که نفس به بعضی از قوای خودش علم ندارد، این دلیل نمیشه که بگیم پس اینا قوای نفس نیستن. ملا صدرا میتونه بگه که این قوای نباتی طبیعی و نباتی که میگید این هم یه ساحتی از ساحتهای نفس هست. نفس جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقاست، یعنی یه مرتبی از نفسه. ولی نفس به لحاظ تعلقی که به اون عالم بالا دارد اصلا توجهی به این عالم نداره و لذا اصلا دیگه نمیدونه تو این عالم و قوای مادی چه میگذرد و چه حالات و روحیاتی دارد و چه در واقع کار کردی از سنگ زنه. تولید مثل و نمو و امثال ذالک رو توجهی ندارد. یا به تعبیر دیگر میشه اینطوری گفت که قوای نفس مراتبی دارد، بعضی مراتبش رو با علم حصولی مییابد، بعضی مراتب رو با علم حضوری مییابد. اون مراتبی که مربوط به علم حصولی از گاه با روش حسی مییابد، گاه با روش عقلی مییابد، ولی نفس است که مییابد. یعنی وقتی مثلا فرض کنید مطالعه کرد، مشاهده کرد، تجربه کرد، وقت میفهمه که مثلا تولید مثل کرد، یا مثلا سیناپس های مغز، نیرون های مغز چنین کار کردی رو دارد. بعضی رو با استدلال عقلی ممکنه کار کرده شو بفهم، بعضی رو با علم حضوری ممکنه درک بکنه، یا علم وجدانی که علم حصولی برگرفته از علم حضوری هست، علم حصولی برگرفته از علم حضوری. یعنی نفس با شیوه‌های مختلف کار کرده خودش رو میتونه درک بکنه. من این احتمالات رو عرض میکنم که میگم استدلال ناتمامه و الا ما هیچ برهان عقلی و در واقع تجربی نداریم برای اینکه انسان دارای یک نفس است یا دو نفس است. برهان های ملا صدرا اخص از مدعا هستند. یعنی برای مراسده که عمدتا استدلال به وجدان میکنه و دیدید با کمک وجدان مثلا میگو ما بالوجدان میابیم که حکم معلوم بعض قوا بر معلوم بعض دیگر بار میشود، یا مثلا فرض بکنید ما هم مدرک که معقولات هم مدرک که محسوسات، پس معلوم ذات واحدی هستیم و هم سال زاره. این استدلال ها فقط در دایره اون امور وجدانیه بود، اما اونایی رو که ما به وجدان درک نمی کنیم که استدلال چیزی درباره اونا نگفت. و به خاطر همین امثالای فریضی نظرش اینه که پس معلوم میشه که اون کار کرده دیگه که ما به اونا وجدان نداریم مربوط به نفس دیگری است. من میگم که نه، اون کار کرده دیگر رو که ما بهش علم وجدانی نداریم، چه بسا ملا صدرا بگه ما با علم حسی با اون پی میبریم یا با علم عقلی بهش پی میبریم. اما به هر حال نه برهانی داریم برای این که نفس انسان واحد است، نه برهانی داریم که نفس انسان متعدد است. ما فقط یک وجدانی هم که وجدان وحدت شخصی خودمون رو درک میکنیم، یک حقیقت واحدی است. اینجا ما باید تکلیف نفس و بدن رو حل بکنیم. اگر ما برهانی پیدا کردی که نفس و بدن یک وحدت حقیقیه دارد، پس قطعا دیگه نمیتونیم بگیم که دوتا نفس داری. اما اگر نه، نفس و بدن دوتا حقیقت هست، اونجا بعد ممکن بگیم یه نفسی تعلق به بدن دارد، یه نفسی تعلق در واقع حقیقت خود انسانی است که نفس بدنی هم مسخر نفس انسانی است. یعنی فعلا تو این بحث ما وحدت شخصی خودمون رو نسبت به قوایی که علم وجدانی بهشون داریم درک میکنیم، نسبت به غیر آنها ساکتیم. و اینجا جایی که از اون جاییست که به نظرم باید از نقل کمک بگیریم. نقل کمک یعنی ببینیم واقعا از نصوص دینی میشه چیزی استفاده کرد یا نه. هنوز کسی متاسفانه به لحاظ نصوص دینی در این زمینه تحقیق جدی انجام نداد. خب بحث دیگه بحث قوای نفس است که معمولا برای نفس نباتی قوه مغذیه، منمیه، مولده، مصوره، از یه طرف جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه، اینا رو ذکر میکنن. برای قوای نفس حیوانی قوای علامه که همون حواس ظاهری و باطنی باشد، حواس ظاهری باسره، سامعه، شامه، ذائقه، لامسه، حواس باطنی حس مشترک که مدرک صور جزئی است، خیال که حافظ صور جزئی است، بایگانی میکنه صور جزئی رو، واهمه که مدرک معانی جزئی است و حافظه که حافظ و بایگانی کننده معانی جزئی است، متخیل متصرف هم که کارش ترکیب و تجزیه صور و معانیه. پس ما یه صور داریم، یه معانی داریم، یه مدرک صور داریم، یه مدرک معانی داریم، یه حافظ صور داریم، یه حافظ معانی داریم، یه قوه هم داریم که صور و معانی رو تجزیه و ترکیب میکنه. حس مشترک مدرک صور جزئی است، خیال حافظ صور جزئی است، واهمه مدرک معانی جزئی است، حافظه حافظ و بایگانی کننده معانی جزئی است، متصرف متخیل هم که یه معنا دارد، یه قوه است برای ترکیب و تجزیه این صور یا معانی. اینا قوای علامه نفس حیوانی است. قوای اماله نفس حیوانی هم عبارت از باعث و شوقیه که همون شهویه و غضبیه باشد و عامله که تحریک کننده است، محرک است. یا تو باج اینو مفصل توی همیشه و دروبیه خوندیم. قوای نفس انسانی هم یکی یا عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری که حیولانی و بالملکه و بالفعل و مستفاد اقسامش بود. عقل عملی هم تجلیه و تخلیه و تحلیه و فنا. فنا هم مراتبی براش قائل بودن که محو و تمس و محق بود، که محو توحید افعالیه. انسان اگر به توحید افعالی رسید میگن فنای محوی، اگر به توحید صفاتی برسید فنای تمسی، و اگر توحید ذاتی برسه فنای محوی است که دیگه جز ذات او ذاتی نبینه. اینم بحث قواست که معمولا مهمترین استدلالی که برای تعدد قوا دارن تعدد آثاره، یعنی از آثار به قوای متعدد نیستن. ولی اگر با این شیوه بخوایم پیش بریم به نظرم خیلی قوای دیگر هم میشه اضافه کرد، لازم نیست به این قوا منحصر شد. هیچ اشکالی هم نداره، میشه گفت مثلا به تعبیر مسامعی بی نهایت قوه برای نفس هست، چون بی نهایت آثار نفس داره. ولی خب نفس در واقع این قوا همون خود نفسن به تعبیر ملا صدر، اما تنزل یافته نفس. نفس در یه مرتبه تجلی می کند، در یه مرتبه تخلیه، در یه مرتبه تحلیه، در یه مرتبه فنا، در یه مرتبه تعقل می کند، در یه مرتبه عرض کنم خدمتتون شهوت و غضب دارد، در یه مرتبه تحریک دارد الی آخر. این اینا رو از کنم خدمتتون یه بحث. بحث دیگر این است که آیا همه نفوس انسانی نوع واحدی دارن یا تعدد انواع دارن؟ این هم از اون بحثایی است که در شواهد روبیه گذشت. به تعبیری آیا نفوس انسانی تفاوت ماهوی و نوعی دارن یا دارای نوع تفاوت نوعی ماهوی دارن یا نداری نوع واحدن؟ اینم بحث مهمی است. آیا همه انسان ها مثلا انسان های نفوس ناقصه، نفوس متوسطه، نفوس عالیه نوع واحدن، ماهیت واحده دارن، یا نه انواع متعدد دارن؟ مثلا نوع انسان عالیه خیلی عالیه، نوع انسان متوسط یه نوع دیگه است، نوع انسان ناقصه یه نوع سوم است. ای یا تو باشه گفتیم سه تا دیدگاه است. ابن سینا قال به وحدت نوعی انسان بود حدوثاً و بقاءاً. میگه وحدت آثار و وحدت نوعی دلالت داره. همه انسان یه آثار مشترکی دارن، پس معلومه وحدت نوعی داره. هم حدوثه هم بقا. فخر رازی معتقد بود به کثرت نوعی حدوثن و بقا هستن. کثرت نوعی حدوثن و بقا هستن، یعنی آغاز و انجام نوع بود. اصلا نوع انبیاء نوع دیگه است، حدوثن و بقا. همین که به دنیا میاد یه نوع دیگه ایده. ملا صدرا قال به وحدت نوعی بود حدوثن و کثرت نوعی بود بقا هستن در اثر حرکت جوهریه. خب این هم از اون بحثاییست که یه مقدار باید به دامن روایات رفت. به نظرم اکثر انسان ها خب واقعا نوع واحدی دارن. بیشتر بحث که کار دشوار کرده روح انبیا و اولیا هست که آیا نوع اونا با نوع ما یکیست یا نه. و این مطلب ملا صدر مطلب خوبیست که انسان در اثر حرکت جوهری میتونه تبدیل بشه به نوع دیگری، یعنی بشه حیوان و ناطقان سبائی، حیوان ناطقان بهیمی، حیوان ناطقان ملکی. اینم حرف درستی است. اما در آغاز پیدایش انسان نوع واحدی دارن یا ندارن؟ من نظرم اینه با کمک روایات که نفوس انسانی در عالم زر وجود داشته، یعنی عالم قبل از تعلق به بدن. در عالم زر حدوثاً وحدت نوعی داره، اما استمرارشون در عالم زر و سپس تعلقشون به بدن و بعد ادامه تعلقشون به بدن کثرت نوعی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی ارواحی رو که خداوند خلق کرده قبل از ابدان در عالم زر، اینها وحدت نوعی داشتن. توجه دارید؟ یعنی همه تجلیات نورانی الهیه بوده. بعد در اثر تصرف و تعقل و اختیاراتی که داشتن به یک کمالاتی رسیدن که خداوند تکوینن به اونها کمالاتی رو عطا کرده در هم عالم زر. یعنی در ادامه تکاملی یافتن که کم کم به نوع دیگری تبدیل شده، اما در اثر اختیار و تصرفات خودشون بوده. بعد همون نفس نورانی کامله که نوعی غیر از انواع دیگر است میاد در مثلا جنین امام حسن ابن علی علیه السلام. نه، در همه انسان ها، همه انسان ها در اثر اعمالی که انجام میدن، بعضی از نفوس انسانی در همونجا میشه واقعا نفس خبیث. همونجا این که در روایت داریم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ابن عباس فرمود که وقتی آفرینش آل عبا رو توضیح داد پیغمبر، فرمود قبل از آفرینش عالم و آدم این خامس آل عبا آفریده شدن، خدا به کلمه‌ای تکلم کرد، از اون کلمه نوری آفریده شد، بعد کلمه دیگری سخن گفت، از آن روح آفریده شد، بعد این نور و روح رو در هم آمیخت و من و علی و فاطمه و حسن و حسین از او خلق شدیم. یعنی ببینید یه روحی رو خدا آفریده. خب خدا همه ارواح رو آفریده، خلق الارواح قبل الابدان بالفه عام، همه رو روح با نوع واحد آفریده، بعد به این روح نور داد. چطور نور رو داد خدا؟ همینطور خداوند بی سبب و بی علت نوری به این روح داد؟ نه، این ارواقی قبل از عبدون آفریدن قدرت داده، اختیار داده، کارهایی رو انجام میدن، خدا به بعضی از اینا نور میده. آره، یا نور ضعیف، یا نور قوی که میشه نور الانبیا و نور الاولیا. اینو تو بحار انوار جلد 15 این روایات آمده. این که در روایت دیگه داریم الشقی و من شقی من بطن امه و سعید و من وعد به غیره، یا السعید و سعید هم فی بطن امه، الشقی و شقی هم فی بطن امه، دلالت بر همین داره. یا مثلا تو روایت دیگه داریم پیامبر فرمود الناسو که اسنان المشت سوا، مثل دانه های شانه برابر هند. حالا اگر سند این حدیث اینا رو بپذیریم، اگر هم نپذیریم، اصل عدالت اقتضا میکنه که خداوند همه ارواح رو با یه قابلیت واحدی خلق بکنه. اما که در عالم ذر نورانیت به اینا اتحاد پیدا کرده یا تکامل پیدا کردن یا نقص پیدا کردن به نحوی که شد از سعید سعید فی بطن امه، شقیش فی بطن امه، این به اختیار تصرفات خودش بوده و حرکت حالا جوهری بگیم هرچی، حرکت ذاتی که اونجا پیدا کرده. پس وحدت نوعی دارن حدوثن در عالم ذر، کثرت نوعی پیدا میکنن بعضیاشون در عالم ذر، بعضیشو تو همین عالم دنیا کثرت نوعی پیدا میکنن. ممکنه مثلا فرض کنید وقتی اومد تو این دنیا خیلی از این ارواح با جنینشون اتحاد پیدا کردن، وحدت نوعی داشتن، باز در اثر حرکت جوهری کثرت نوعی پیدا کنن. یعنی این کثرت نوعی ادامه داره، یه جا قطع نمیشه. نمیشه بگیم کثرت نوعی در عالم ذر پیدا میکنه، تو عالم دنیا که اومد دیگه اون کثرت نوعی میمونه. نه، میتونه کثرت نوعی باز ادامه پیدا بکنه در عالم دنیا. این برای بحث مهمی است. حالا من نمیخوام رأی نهایی ما خدمت رو عرض کنم، چون این که کار خیلی جدی من خودم رو روایات انجام ندادم. خیلی جا داره کسی بیاد درباره وحدت و کثرت نوعی نفوس انسانی از دیدگاه روایات یه تحقیقی انجام بده. حالا از دیدگاه مثلا متکلمی فلاسفه و روایات، یعنی مثلا ملا صدا دقیق چی میگه، فخر رازی چی میگه و شیخ اشراق چی میگه، تا متکلم چند تا شخصیت مهم و تطبیقش کنن با روایات. این کاره واقعا تحقیق مستقلی میتونه.
از
مدرسی
روایتی بزنم که خود قبولشون متفاوته. اصلا تلاشون یه مسئله که
خب بله، این در اثر این که خدا میفرماید ما نور تکوینی، غیر تکوینی است که زاییده. مثلا شما وقتی الان عالم شدید، این هم تکوینا عالم شدید، یه تکوین منافات و تلاش و زحمت خودتون نداره. اینقدر عالم میشید که نوع شما با نوع انسان متعارف فرق خواهد.
مثلا
مشیت اون رو مشیت نمیدونم در این صورت مثلا
تو
این که تو
ما قبل از ذره، یعنی ظهور روایت در تقسیم
بندی هایی که مربوط به مخ، نه مربوط نه مربوط به ذره هست.
ظهور روایت از باز
نه، حالا بعدی نه، ظهورش از ما به عالم ذره هست.
یعنی قبل از بحث روایت
ذره، یعنی خلقت قبل از این عالم، عالم دیگه است. نه عالم دیگه، ما عالمی قبل از عالم ذره که نداریم.
مگر
نه، نه دیگه، عالم دیگه علم الهی هست، عالم علم. بله، خداوند علمش اختزا کرد که امام حسن امام حسین حقیقت نورانی باشن. این علم خدا به این داشت. اما چطور امام حسن امام حسین به حقیقت نورانی میرسن؟ در عالم ذر میرسن، با این اتحاد روح و نور میرسن. چطور؟ اول خدا روحش رو خلق میکنه مثل بقیه ارواح، قدرت و اختیار تصرف میده، بعد در اثر تکاملی که پیدا کردن خداوند تکمیناً به اینا با مشیتش به اینها نورانیت عطا میکنه، کم کم میشن نوعی مستقل از انواع دیگر. وقت این روح با این جنین هم شنخیت پیدا میکنه، جبری هم نیستن، چون با ارادی خودی حقیقت انسان هم به روح اوست، با ارادی خودش به این درجه به نوع رسیده. حالا دیگه نه نه نه، بعضی روایات داریم عامه، خلق الارواح قبل الابدان به الفه عام، بعضی روایات در باره خاص شیعه است که بله اینم خرقه. یعنی بعضی شیعیان تو هم عالم ذر شیعه شدن، اصلا تو عالم زر موحده، با خدا حقیقت رو عرضه کرده به عقلشون، بعضی رو پذیرفتن با اختیار، بعضی نپذیرفتن، بعضی مخالفت کردن شدن شقی، اصلا یه نوع دیگه پیدا کردن، بعضی سعید شدن، نوع دیگه پیدا کردن. صلی الله علیه و آله محمد.